هر صبح با موج FM ردیف 88 سر صبحانه با رادیو جوان.
مشکلاتی که کرونا برای شغل شما به وجود آورده قابل حل
شد. یه جوری شغلتون رو تغییر بدین که تو شرایط کرونایی هم بشه انجامش داد.
موضوع جوان ایرانی سلام چهارشنبه اینه.
جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه 6:40 تا 8 صبح.
اگه به حال و هوای موسیقی اصیل ایرانی علاقه مندید، رادیو فرهنگ برنامه خاصی رو برای شما تدارک
می تونید از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 22
در رادیو فرهنگ برنامه نیستان رو بشنوید و با مباحث مختلف موسیقایی مثل تحلیل موسیقی روز کشورمون و چالش‌هایی که موسیقی این روزهای ایران باهاشون مواجه هست همراه باشید.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
با 324 انتخاب آسان است.
مهندسی محیط برای سالمندان موضوع برنامه چشم و چراغ است.
چشم و چراغ. محل سکونت و منزل به طور عام برای عموم جامعه و به عنوان یکی از مسائل مهم و اساسی در آرامش بخشی افراد مطرح است. این مهم برای قشر سالمندان نه تنها دارای اهمیت ویژه است، بلکه به عنوان یکی از عناصر کلیدی در سبک زندگی سالمندان تعریف و تبیین می شود. مهمترین و محوری‌ترین ویژگی‌های محل سکونت سالمندان کدامند و تفاوت آن با سایر اقشار سنی چیست؟ معماری داخلی محل سکونت سالمندان باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. بوی باران و بوی خاک و اردیبهشتی از شمالگان تا جنوبگان ایران زمین. چشم و چراغ. ما میخواییم این برنامه رو تقدیم کنیم به همه چشم و چراغ هایی که در منزل موندن و عزیزانشون رو هم تشویق میکنن به در خانه ماندن با داستان هایی از گذشتگان پرشکوه ما. یک مناسبت زیبا هم امروز داریم. امروز تولد قیصر امینپور هست، قیصر شاعرای معاصر. اورسون ویلز، کارگردان شهیر آمریکایی، در جایی گفته به یاد پدر و مادرم و با حس عاشقانه‌ای که به آنها داشتم همشهری کین را ساختم و امیدوارم که همیشه ماندگار باشد. و همینطور همتای روسی ایشون سرگئی آیزنشتاین خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناب پوتنکین با سکانس ماندگار پلکان اودسا گفته: در وسط این پلکان شادهای خودم رو به یاد پدر و مادری که دوستشون داشتم و دوستم دارند میگرفتم و اونها جلوه های عاشقانه‌ای بود که من به یاد داشتم. به نام خدا و با سلام خدمت همه شما شنوندگان ارجمند برنامه چشم و چراغ، برنامه‌ای که به عشق شما، به یاد شما و برای شما توسط همکاران ارجمند من در این رادیو تهیه و تولید میشه. در این برنامه با موضوع مهندسی محیط برای سالمندان با حضور خانم دکتر ندا رفیع‌زاده، کارشناس مسائل سالمندان و همینطور پژوهشگر مسائل سالمندان، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد که قبل از هر چیز خدمتشون عرض سلام و احترام دارم و بسیار سپاسگزارم خانم دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده هاتون. خواهش میکنم، منم خوشحالم که در برنامه شما هستم.
خانم دکتر، در ابتدا میخواستم بپرسم که حالا با این تخصصی هم که شما دارید، موضوع سالمندان چقدر برای شما و همکاران ارجمندتون یک دغدغه هست و به اون میپردازید؟
ببینید، اینطور بیان کنم که این سالمندی یک سیر طبیعی هستش که همه افراد باهاش مواجه خواهند شد و با توجه به شرایطی که هم در دنیا و هم در کشور ما وجود داره از نظر امید به زندگی و سلامتی که در حقیقت میشه گفت که افراد باهاش مواجه هستن، رشد جمعیت سالمندی رو به افزایشه، طوری که میتونم بگم در سال 2050 22 یا 23 درصد کل جمعیت جهان و 25 درصد جمعیت ایران رو سالمندان تشکیل میدن. و با توجه به این مورد میتونیم بگیم که یکی از مهمترین دغدغه هایی هستش که ما باید داشته باشیم تا بتونیم محیط شهری و محیط زندگی خودمون رو برای افراد سالمند مهیا کنیم و پیشبینی این وضعیت رو در آینده داشته باشیم و از حالا بهش فکر کنیم.
رابطه خودتون با چشم و چراغ‌های اطرافتون، فامیلتون و خانواده خودتون چطور هست؟ با سالمندان چه برخوردی دارید؟ چه برنامه‌هایی براشون دارید؟ و
ببینید، خب بالاخره هر کسی توی خانواده خودش، پدر مادر خودش و اقوام نزدیک خودش سالمندان رو داره.
بله.
و من خب با توجه به اینکه سالهای ساله که در این زمینه مطالعه دارم و پژوهش میکنم، دیدگاهی که دارم بهشون یه مقدار متفاوت تره، علاوه بر حالا اون حس احترام و مسائلی که همه باید بهش توجه بکنن. بله. من با یک دید دیگه نگاه میکنم، چون به خاطر پژوهشی که تا حالا داشتم، و اون هستش که سالمندان در اول باید این احساس استقلال و اینکه بتونن همه کارشون خودشون انجام بدن باید وجود داشته باشه. درسته که من میتونم همه کارهای اونا رو انجام بدم، خریداشونو بکنم، هر کاری که دارن، ولی سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه اجازه بدم، یعنی این بستر رو مهیا بکنم که خودشون کاراشونو انجام بدن تا این احساس استقلال ازشون جدا نشه. به همین خاطر من خودم و خواهرم سعی کردیم که خونه مادرم رو منتقل کنیم به یک جای دیگه که بتونه اون شرایطی که ما فکر میکنیم بهتره، یعنی تعاملات اجتماعی بیشتری داشته باشن. خونهشون قبلا توی یه شهرکی بود دور از منطقه تردد ساکنین دیگه، ولی آوردیمش داخل شهر نزدیک یک پارک محله که بتونه بره اونجا تعامل اجتماعی داشته باشه با همسنای خودش. و اینکه خونهشون رو سعی کردیم مناسب سازی بکنیم، چیزی که خیلی مهمه براشون اینه که سرویس‌های بهداشتی، حمام، آشپزخونه، اینها بدون مانع باشن و قابلیت استفاده رو برای خودشون مستقل داشته باشن تا بتونن کمتر خطرات رو داشته باشن. یعنی خوردن زمین یک مسئله خیلی مهمیه، نبود پله، استفاده از آسانسور، اینها مسائلیه که ما باید حتما توجه بکنیم. و خب اینکه هر روز آدم باید بهشون زنگ بزنه، شده هفته ای دوبار بهشون سر بزنه، درسته هممون دغدغه‌های و مشکلات شخصی و اجتماعی داریم، ولی به هر حال چون هر کاری که ما بکنیم خودمونم در آینده گریبانگیرمون میشه، چون همه ما به سالمندی خواهیم رسید و یه سیر طبیعیه که همه بهش دوچار میشیم.
شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم. شما میتونید پیامک های خودتون و تماس های تلفنی خودتون رو با شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامگیر 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. خیلی متشکرم از توضیحاتون خانم دکتر رفیع‌زاده. من در جایی میخوندم که منزل و خانه فقط یک محلی برای زندگی و سرپناه نیست، بلکه یک احساس قراره که در اون جریان داشته باشه. در ابتدای سوالات خودم میخواستم از شما این پرسش رو داشته باشم که تعریف شما از یک محل سکونت ایدئال و استاندارد، حالا در هر شرایط در واقع اجتماعی و طبقه‌ای که افراد هستن، تعریف شما از یک محل سکونت چی هست، تا اینکه بعداً بپردازیم به محل سکونت استاندارد برای قشر سالمند. متشکرم.
ببینید، من فکر می‌کنم که حالا الان جواب شما رو میدم، ولی فکر می‌کنم ما باید اول یه تعریفی از سالمندان و اینکه سالمندی چیست و سالمند کیست داشته باشیم. ولی حالا اول راجع به همین سوالتون خدمتتون عرض کنم که مسکن یا محل سکونت جاییه که بایستی افراد آرامش داشته باشن، یعنی اون آرامش فیزیکی و آرامش روانی در درجه اول در سکونتگاه‌هایی که همه افراد در زندگی می‌کنن باید در اولویت باشه. حالا در مورد اینکه سالمند کیست و سالمندی چیست میخواستم براتون یه صحبتی داشته باشم که برسیم به اینکه نیازهاشون چیه و این نیازها اون وقت چه محیطی رو میطلبه، چه محیط سکونت و چه محیط شهری. دیوید رابسون، نویسنده خانه های نسل سوم، یه عبارت جالبی داره و اون میگه که ساعت ده است. به همین خاطر ممکن است ببینیم که دنیا چطور به پیش میتازد، اما همین یک ساعت پیش ساعت نه بود و ساعتی دیگر یازده خواهد شد. و به همین گونه ساعت به ساعت پخته تر و پخته تر می شویم و به همین گونه ساعت به ساعت فرسوده و فرسوده تر و آنگاه که تنها افسانه ای از ما بر جای می ماند. این در واقع نشون میده که پدیده سالمندی یک سیر طبیعیه که در اون یه سری تغییراتی در انسان به وجود میاد، یه سری تغییرات فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی. البته این سه تا تغییر خیلی کمتر اتفاق میفته که در یه فردی به طور همزمان به وجود بیاد، چون یه نفر ممکنه که از نظر زیستی و جسمی سالمند تلقی بشه ولی از نظر روانشناختی خودش رو جوان احساس بکنه، یا اینکه برعکس ممکنه جامعه فردی رو از نظر زیستی و روانی سالمند ندونه و اون رو، یعنی اون از نظر زیستی و روانی سالمند نباشه اون شخص، ولی به ایفای نقش اجتماعی سالمند وادار کنه. یعنی که مصداق کسایی هستش که بازنشست میشن ولی نه از نظر جسمی سالمندن و نه از نظر روانی. ولی به طور قطعی بخوایم ساده ترین راه برای تعریف پیری و سالمندی، تعداد سالهایی هست که از بدو تولد طی شده. به طور کلی ما میگیم که، یعنی سازمان بهداشت جهانی میگه که آمار مربوط به سالمندان رو که میاد ارائه بده، میگه افرادی که بالای 65 سال هستن سالمند تلقی میشن.
بله.
هرچند که اون شخص ممکنه خودش رو سالمند احساس نکنه. این احساس پیری یک مسئله درونی و روانی هستش و به طور کلی میتونیم بگیم که کاهش نیروی جسمانی ذهنی به تناسب افزایش سن میشه سالمندی. ما سالمندان رو میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. سالمندانی هستن که میتونن فکر کنن ولی قوای جسمی خودشون رو از دست دادن، سالمندانی که قوای جسمی روانی خودشون رو توام از دست دادن و سالمندانی که از جسم و فکر فعالی برخوردار هستن. ولی تمام این سه گروه یه مشخصه ثابت دارن و اون این هستش که کم کم تغییرات ظاهری و تحلیل فیزیکی باهاش مواجه خواهند شد، ضعف بینایی، ضعف شنوایی، ضعف لامسه و ناتوانی هایی رو در پی خواهد داشت که این ناتوانی ها به یک سری مسائل منجر میشه. همه سالمندان خیلی آهسته راه میرن، قدم های کوتاه بر میدارن، برای حفظ تعادل خودشون کم کم از وسایل کمکی ممکنه بخوان استفاده بکنن، مثل عصا، مثل واکر یا صندلی چرخدار. بنابراین این افراد بایستی که محیطی رو درش زندگی بکنن، چه محیط مسکونی خودشون و چه محیط شهری، که مانعی در سر راهشون وجود نداشته باشه، پله نداشته باشه داخل ساختمون. اگر در محیط شهری حرکت میکنن موانعی مواجه نشن، زمین لغزنده نباشه که خدای نکرده به زمین بخورن. چون ضعف بینایی دارن، در تشخیص رنگ ها و حروف ریز ممکنه که براشون مشکلی ایجاد بکنه. بنابراین رنگ محل خونه مسکونیشون باید رنگ‌های روشنی باشه، ولی انعکاس دهنده نور نباشه که خیرگی ایجاد نکنه. کف زمین خیلی تیره یا خیلی روشن نباشه که مشکلی برای ترددشون ایجاد نکنه. نور پردازی ها خیلی مهمه. معمولاً باید پنجره های بزرگی توی خونه‌شون باشه که نور روز رو به داخل هدایت بکنه و نور مصنوعی مثل چراغ‌ها طوری نباشه که نورهای نقطه‌ای و سایه روشن ایجاد بکنه که باعث بشه توهم پله و دستانداز درشون ایجاد بشه و خدای نکرده بخوام به زمین بخورن. طرح ساختمون باید خیلی ساده و مستقیم باشه تا بتونن جهتیابی راحتی داشته باشن. ساختمون های غیر مسکونی، حالا منظورم ساختمون هایی که بزرگه و احتیاج به تردد داره. این افراد معمولا قوای شنواییشون ضعیف میشه و قادر به تشخیص جهت صدا نیستن، که خودش میتونه خطرات امنیتی داشته باشه توی محیط شهری.
بله.
معمولا این افراد فکر میکنن که اطرافیانشون زمزمه میکنن و واضح صحبت نمیکنن، به خاطر همین دیگران باید رعایت بکنن، با صدای بلندتری باهاشون صحبت بکنن.
خانم دکتر، یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به برنامه پیوستن و میخوان سوالشون رو از خدمتتون مطرح بکنن که اگر اذن بفرمایید در خدمتشون باشیم.
بله.
خدمت شما شنونده محترم عرض سلام و احترام دارم و تشکر میکنم که به برنامه خودتون زنگ زدید. خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
من زهرا هوشمند هستم. بعد از کجا تماس میگیرم؟ منزل خودم هست.
بسیار عالی. خیلی هم خوب. ممنون که در واقع در خانه ماندن رو انتخاب کردید.
بله.
و در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من خودم حالا سنن 68 سالمه، فعلا قادر به راه رفتن و اینا هستم، ولی یک سالمند در درجه اول باید توی یک خونه باشه که راحت باشه، بعد زمیناش به طور مسطح باشه، نورش طوری نباشه که چشمو بزنه، چون در سالمندی همه اکثرا مشکل چشم دارن، مثلا شبکه نور زیاد خوب نیست، نور کمم برای راه رفتنشون مشکل ایجاد میکنه و باید معمولا باشون صحبت میکنین به صورت یک کمی بلند باشه، اطرافیان نباید زمزمه بکنن چون اونا شک میکنن که در موردش صحبت میکنن و انتظار دارن که اطرافیانشون بهشون خیلی محبت بکنن و در ضمن باید در خونه باشن که رنگهای شاد باشه. بله.
خیلی متشکرم از این نکاتی که ارائه فرمودید. مایلیم که نظر مهمان ارجمند برنامه رو هم در این خصوص بشنویم.
بله، دقیقا تمام صحبتهایی که کردن خیلی دقیق و جامع بود. و اینکه حالا یه مطلب دیگه هم که من خدمتون بگم در مورد آسایش حرارتی و برودتی هست، چون افراد سالمند خیلی دیر احساس میکنن که سردشونه و اینکه همینطور که نیاز به هوای گرمتری دارن تو خونه. خونه ها نباید کوران داشته باشه و اینکه بایستی که دمای خونه بین، یعنی سعی کنین شما در منزلتون بین 21 تا 24 درجه دمای خونه رو تنظیم بکنین.
بله.
که خدای نکرده دچار سرماخوردگی نشین. من یه سوال ازتون دارم، آیا استفاده از محیط شهری براتون آسونه؟ یعنی موانعی میبینید یا موقعی که حالا الان که به خانه ماندن تشویق میشین، ولی اون موقعی که بیرون میرفتین چه مسائل و مشکلاتی تو محیط شهری باهاش مواجه هستین برای ترددتون؟
برای محیط شهری اصلا برای سالمندا مناسب نیست، چه اتوبوس که ببینین پله های بلندی داره، چه بیارتی که بسیار شلوغه، چه مترو که اگر آسانسور نباشه باید از پله استفاده بشه و اصلا مناسب نیست وسایل نقلیه عمومی برای سالمندان. مجبورن که از سرویس های بیرون تا اسنپ یا آژانس استفاده کنن. بله،
خیلی متشکرم از تماس شما شنونده ارجمند و از اینکه برنامه خودتون رو انتخاب کردید و ما رو شنیدید. از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم همواره در سلامت جسم و روح و روان به سر ببرید.
متشکرم از شما هم، همچنین از خانم دکتر رفیع‌زاده‌ام متشکرم. لطف کردین که نتایجی که از یک سالمند گرفتین به گوش مسئولین برسونید.
زنده باشید. ما هم از شما بسیار سپاسگزاریم و شما رو به خداوند می‌سپاریم.
خدا حافظ شما. لطف شما زیاد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب خانم دکتر، حالا در ادامه صحبت‌هایی که الان در پاسخ این شنونده ارجمند داشتید، شما در جای فرمودید که سازه‌ها در ایران به هیچ عنوان برای سالمندان مناسب سازی نشده و ضرورت این مناسب سازی در سازه‌های سالمندان میتونه در بهبود و ارتقاء سلامت روحی اونها مؤثر باشه. در این رابطه چه توضیحات تکمیلی رو میتونید ارائه بفرمایید؟
ببینید، خونه هایی که ساخته میشه، حالا هم خونه رو میگم هم محیط شهری، خانه هایی که ساخته میشه، حالا علاوه بر سالمندان ما افراد معلول جسمی حرکتی رو هم داریم به جز این افراد، افرادی که دچار قطع نخاع هستن یا هر مشکلی، آرتروز، شکستگی پا، همه اینها باعث میشه که انسان در یک مقطعی از زندگیش دچار محدودیت حرکت بشه. وقتی که ما با پل مواجه هستیم و وقتی آدم دچار محدودیت حرکت میشه یا از وسایل کمکی استفاده میکنه مثل عصا، واکر و در نهایت صندلی چرخدار، و یا نه خودش به خاطر حتی کمردرد، به خاطر وضعیت بد نشستن، ببینید همه افراد ممکن در یک مقطعی از زندگی دچار محدودیت حرکت بشن که شاید هم مشهود نباشه، بعضی وقتا ممکنه که قابل دیدن باشه، حتی بانوان باردار، اینا همه در یک مقطعی دچار محدودیت حرکت میشن. حالا ما به طور ویژه داریم در مورد سالمندان صحبت میکنیم. این افراد عرض کردم چون کند راه میرن و موانع رو نمیتونن به راحتی ازش بگذرن، بنابراین ساختمونایی که ساخته میشه قطعا بایستی که مسطح باشه، بدون مانع، بدون پله. اگر پله قراره جایی قرار داده میشه، کنارش میله دستگرد حتما باشه، اگر نه رمپ و سطح شیبدار مناسب که حد اکثر باید 8% باشه.
بله.
ما رمپایی که در محیط شهری و حتی در ورودی ساختمان‌های عمومی، بانک ها و پاساژ ها، حتی خونه های مسکونی میبینیم، هیچ کدوم استاندارد نیستن. من گفتم هیچ کدوم، واقعا هیچ کدوم.
بله.
چون که اگر رمپی هم ایجاد میشه، یا شیبش خیلی زیاده، یا به صورت کنگره دار گذاشته شده که اصلا مناسب نیست، یا میله دستگرد نداره، بنابراین شخص به راحتی نمیتونه از اون استفاده بکنه. وقتی میگیم 8% یعنی در هر یک متر 8 سانت بیاد بالا، وقت احساس کنی در یک 3 متر وقتی که هست، یعنی کلن 20 سانت باید ارتفاعش بیشتر بشه، که اینطور نیست. آسانسورها باید ابعاد مناسبی داشته باشن برای ورود به یک فضای عمومی. حالا داخل ساختمون هم بعضی از بناها سرویس های بهداشتی کوچیکی دارن که نمیتونن افراد استفاده کنن، سرویس فرنگی ندارن. سرویس بهداشتی فرنگی برای افراد سالمند واجبات، اونها اصلا نمیتونن از سرویس دیگه استفاده کنن. میله های دستگرد باید در داخل سرویس های بهداشتی باشه برای حفظ تعادلشون، که پاشون سر نخوره بیفتن زمین. خیلی از شکستگی های لگن بر اثر خوردن زمین سالمندان ایجاد میشه. کف ساختمون باید صیقلی نباشه تا اونها لیز نخورن بیفتن زمین. ارتفاع کابینت ها باید در حد استانداردی باشه که بتونن ازش به راحتی استفاده بکنن. باید. این ویژگی ها، حالا پنجره های دوجه داره که خب حالا الحمدلله مدت هاست داره استفاده میشه، آفتابگیر بودن ساختمون های مسکونی که سالمندان درش زندگی میکنن، ولی بیشترین مشکل رو ما در محیط شهریمون داریم. همینطور که این خانم هم عرض کردن، یعنی فرمودن توی برنامه‌تون، محیط شهریمون مناسب افراد نیست. فقط یک تعداد کمی از افراد جامعه که افراد جوان و سالم هستند میتونن از فضای شهری استفاده کنن. بیشتر افراد واقعا نمیتونن به خاطر موانعی که وجود داره، پله‌هایی که وجود داره، حتی همین اتوبوس، مترو، اینها همه هیچ کدوم همسد سازی نشده با محیط شهری. ساختمان‌های عمومیمون ارتباطی به راحتی نمیتونیم باهاش برقرار کنیم چون همه دارای پله هستن، و اگر در فضای شهری سرویس بهداشتی عمومی وجود داره، این افراد نمیتونن از استفاده بکنن، باز به خاطر همون موانعی که خدمتون گفتم. به خاطر همین زیرساخت‌های شهری ما خیلی جا داره که برسه به اون ایدئالی که برای افراد کمتوان جسمی حرکتی و سالمندان مناسب باشه. البته اینو خدمتون عرض کنم که ضابطه ها وجود داره، هم ضابطه برای افراد معلول، ضابطه برای سالمندان، ولی اون دغدغه‌ای که برای اجرای صحیح ضوابط و اجرای قانون برای کسی که این ضوابط رو رعایت نمی‌کنه، متاسفانه ما هنوز خیلی راه داریم تا بهش برسیم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید پیامک‌هایی رو که از سمت شنوندگان ارجمند ما برای ما ارسال شده رو بخونیم و بریم به سراغ ادامه برنامه. اولین پیامک رو مایلم از آوا خانم مهرزاد نیا، کوچولوی 8 ساله ما از تهران، براتون بخونم که در واقع مضمون پیامکشون تشکر از کادر درمان هم هست که این روزها واقعا همه زحماتشون بر کسی پوشیده نیست. سلام به همه کادر درمان که برای هموطن خودشون زحمت خیلی زیادی میکشند و بسیار مهربان هستند. کادر درمانی در این روزهای سخت خیلی برای ما ارزش دارن و ما خیلی قدر اونها رو میدونیم. حالا با این دستورات میتونیم کرونا رو شکست بدیم. خب اینجا مثل این که آوا خانم برای همسن و سالهای خودشون هم یه دستوراتی داشتن که با رعایت اون بتونن زنجیره انتقال کرونا رو هرچی بیشتر کاهش بدن. وقتی از بیرون به خونه برمیگردیم، لباس هامون رو جلوی در عوض بکنیم. دست هامون رو 20 ثانیه بشوریم و اگر به صابون دسترسی نداشتیم، با الکل ضد عفونی کنیم. و خریدهای روزانه خودمون رو هم قبل از استفاده بشوییم و ضد عفونی بکنیم. خیلی از آوا خانم متشکرم با این پیامک زیبایی که برای برنامه چشم و چراغ ارسال کردن. دیگر پیامکی که داریم خانم دکتر، خانم هاشمی از تهران برای ما ارسال کردن و در مورد مادرشون هست که گفتن که به صورت مستقل زندگی میکنن در یک آپارتمان 60 متری تقریبا، و گفتن که اگر ما بخوایم مطمئن بشیم که اون حداقل استانداردهای زندگی رو برای ایشون فراهم کردیم، اگر به صورت تیتروار بخواید ارائه بفرمایید اینا چه مواردی هستن. متشکرم.
والا خب یه سری اصول قطعی هست که خیلی هم هزینه نداره برای برطرف کردن اون موانع. اولین مورد این هستش که مهمترین فضای خونه برای سالمند آشپزخونه و سرویس بهداشتیه و اتاق خواب. این که آشپزخانه‌ای که اون شخصشون داره به صورت مستقل استفاده میکنه، این هستش که خب اگر بتونن اجاق گازی رو که ایشون استفاده میکنه از اجاق گاز برقی باشه، یا اگر که اجاق گاز معمولی هست حتما سنسور داشته باشه که در اثر بازموندن شیر گاز خود به خود خاموش بشه. این یک اصول برای ایمن بودن شخص سالمند. دوم این هستش که پله‌ای در داخل ساختمون نداشته باشن، یعنی حتی کوچکترین اختلاف سطح، مثلا آشپزخونه نسبت به فضای پذیرایی حتی اگه 5 سانت هم اختلاف سطح داشته باشه، این خودش یک مانع بزرگ برای خوردن زمین شخص. این موانع نباید باشه، یعنی کاملا باید واحد مسکونی فلت باشه. سومین مورد سرویس بهداشتیه. اولین کاری که این خانم باید برای مادرشون بکنن این هستش که کنار اولا توالت فرنگی باشه حتما، یا اگر ندارن براشون نصب کنن، کنارش حتما باید میله دستگرد استاندارد نصب بشه که بتونن با کمکش بلندشن بشینن، کنار دوش حمام یه میله دستگرد عمودی بذارن. این میله ها همه بیرون به فروش میره، همون جاهایی که شیرالات و اینها میفروشن این میله ها هم هست. میله دستگرد عمودی قرار بدن برای حفظ تعادلشون در زیر دوش. اگر سنشون بالا هست یه صندلی پلاستیکی که سر نخوره در زیر دوش قرار بدن که موقع حمام ایشون بتونن بنشینن. و اینکه اگر بتونن چراغ‌های سقفی قرار ندن، چراغ‌ها دیواری باشه برای اینکه بخوان اگر لامپی عوض بکنن سخته براشون برن بالای نردبون، و این چراغ‌های دیواری خیلی بهتره. نور پردازی، یعنی اگر بتونن از پرده های توری استفاده بشه، چون باید نور روز به صورت طبیعی به داخل بیاد خونه.